سرخطی خبرها، نامه تسلیت امام علی رحمان به مردم ژاپن، بازداشت چهارنبالیغ برای اوبوشی در دوشنبه، تصدیق برکناری شیرین امونزاده بعد یک سال. روز بخیر بیننده های عزیز، امید دارم که خوبید و روزی خوشی خواهید داشت. نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتون میکنیم. امروز 4 ژانویه است. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان با امپراتور و سروزیر ژاپن در رابطه با زمین لرزه خرابی آور نامه تسلیت ارسال کرده است. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت روز 3 ژانویه خبر داد. در نامه همدردی رئیس جمهور با مردم ژاپن و پیوندان و نزدیکان فوتیدگان همدردی و تسلیت کرده و همه آسیب دیدگان شفای کامل خواسته است. شماره جان باختگان زمین لرزه روز 1 ژانویه در ژاپن به 64 نفر رسید. این حادثه از سال 2016 به این سو پر قربانی ترین در ژاپن بوده است. روز چهارشنبه در منطقه های از زمین لرزه زیان دیده بارانی سخت بارید. این باران می تواند باعث به لغزش زمین گردد و کارهای جستجویی را برای نجات آدمان دشوارتر گرداند. کمک به ضرر دیدگان را همچنین ویرانشوی راه‌ها و زیرساخت‌ها مشکل تر کردند. مقامات ژاپن روز 1 ژانویه پس از چند زمین لرزه شدید که قوه یکی از آنها به 7.6 درجه می رسید، از احتمال سرزدن سونامی هشدار دادند. سال 2011 در ژاپن زمین لرزه سخت و سونامی روی داده باعث به صدمه در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما یک شد. مقامات میلیسه در شهر دوشنبه 4 نابالغ را برای اوبوشی و خودنمایی بازداشت کرد. روز 2 ژانویه در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که در آن گروهی از نورسان یک نابالغ را لاتوکوب می‌کنند. این رفتار نابالغان در شبکه‌های اجتماعی واکنش زیادی کاربران را به بار آورد و از پلیس طلب کردند که آنها را جزا دهد. رئیسات وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه روز 3 ژانویه با نشر عکس این نابالغان از بازداشت آنها خبر داد. با گفته مقامات یکی از این نابالغان همچنین مردی سرخوشی را در کوچه لاتوکوب کرده با مقصد خودنمایی این حالت را به نوار گرفته و در اینترنت نشر کرده است. نظری بازداشت شده ها دسترس نیست و هم معلوم نیست که چرا آنها با چنین کار دست زدند. تفتیش پیشکی از روی این حالت ادامه دارد. مقامات سالهای اخیر از حقوق ویرانکنی و جنایتکاری نابالغان که اکثریتش مکتب خوانند نگرانی میکنند. معاش کارمندان اداره های دولتی، نظامیان و استیپندیا در تاجیکستان 30-40% خواهد افزود. در این باره امام علی رحمان ضمن ارائه پیام خبر داد. رئیس جمهور همچنین گفت مزد مهنت حداقل در کشور 800 تومانی مقرر می شود. فعلا حجم معاش حداقل 600 تومانی است. همکار ما شهلای عبدالله از ساکنان و مهمانان پایتخت پرسید که به فکرشان چی قدر معاش می تواند برای زندگی شایسته کافی باشد. پاسخ را یک جا می بینیم.
یک نفری که در پایتخت زندگی می کند گمان نمی‌کنم که 1000 سومونی با او رسد، برای که حداقل 300 سومونش در قوای برق در آب در این ایام می‌رودند. غیر از اون کودکای مکتبخوان هستند، در یک خانه 3-4 تا هستند. اولی هایی که یک نفر کار میکنند، 3-4 نفر دیگر احتیازمندند با آنها، با یک نفر که این نفر کار کنند و اینو خورند. از این سبب من خیال میکنم اگر حداقل معاش 4000 سومون باشد، شاید زندگی خوب رود. 4000 سومون خیلی خوب میشه.
برای من همین 1500 تا 1000 بسه. من خود معلمم، ما 1500 اولیک دارم. خیر با فکر من میرسه.
نه میرسه. چقدر باید باشد با فکرتون؟
خب با فکرم 2000 باشد میشه. مقصد کودک دار آدم زندگی ده نمیشه. 2000 باشد، 3000 مقصد 2500 باشد که مقصد زندگی 100% پیش برود. تیمبول همین وقتی شرایط تنی دستید.
شکرونه الو ماوش من ارمانیه. زورای ما اوشم سوزن.
65 یک جو وای خرابولون ده من برای ما گفتیستم. اگر تو حضور سوشا حضور سو زیوتا حضور سو مام زیوتا ما حضور سوشا زندگی ما با وزیر اعظم شهر دوشنبه ده کفایه ای همه چی ارزونیه همه چی مهیا ای
خوز شرایط هر کس زندگی هر کار خره یک کس 5 کس یک کس 10 کس خیر چی بگم حضور سو با فکر می نرخ نه و ده هیچ توری نمی بیه حالا یگون 3000 بشه عقلا نخ عقلا با فکر من همین قمی اگر ساقلا 3000 که زندگی خوب گذارنده تونی این شرایط با این نرخ نوان بلند به حد وزی فکر من همین قمی
1400 شودم ماهان هزاران شکر میکنه 1000 تا میگیرم همین پول آب و سویت و مصور و میتیم دمکام هیچ یاردم نمیتید.
همین 2000 دو نیم هزار باشه بس یا خیلی هم خشلاقا دادن خشلاقای مدن.
هزار سو میگیرم و خیلی نمیرسن سر اونو زندگی دم.
پول یه موشه در همجم زیاده از خطا نکرم 15000 سومون زیاد رسخوت شده. یک طرف یک جمعه بروی 200-300 سومون این جمعه را 500 سومون یک توی معرکه میشود همه این به نظر گرفته. اگر همه این رو ما نگاه کنیم 5000 سومون در کار است. اگر که 2000 سومون معاش گیریم در اویلا خرج کنیم و اگر ما یکون توی معرکه و یکون شب نشینی با دوستان هم خیلی جایی نرویم تن هم برای اویلا 2000 سومون این چکل کنیم میونه حسابی میونه هم خیلی میشود.
معاش شما چی خدر و آیا برای زندگی میرسد؟ حتما نظر خود را زیر این ویدیو به ما نویسید. پارلمان تاجیکستان بعد از تقریبا یک سال فرمان پرزیدنت را درباره برکنار شیرین امانزاده از منصب وزیر کار و مهاجرت تصدیق کرد. او 23 ژانویه سال 2023 از مقام آزاد شده بود. در این فرمان سبب را گذاشتن به کار دیگر گفتند ولی او هیچ مقامی نگرفت. امانزاده 45 ساله بعد از رفتن از حکومت به جای کار پیشینش دانشگاه آموزگاری برگشت. ماه اکتبر سال 2023 او را مدیر کافدره زبانشناسی و تیپولوژی مقایسوی دانشگاه تعیین کرده ولی پس از 2 ماه آزاد نمودند. شیرین امانزاده سال 2020 بعد از اعلان پیروزی امام علی رحمان در انتخابات پرزیدنتی به عنوان وزیر کار و مهاجرت به حکومت آمد و یکی از چهره های نو معرفی می شد. از این پیش در منصب رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان همگی 10 ماه کار کرده بود. وزیر سابق مهنت روز 14 دکبر سال 2023 نخواسته بود در مورد برکناری و کار امروزش با خبرنگار رادیویی آزادی صحبت کند. تنها از روی عکس و نوارهایی که شیرین امانزاده در شبکه‌های اجتماعی می‌گذارد دیدن ممکن است که بیرون از کشور قرار دارد. شروع از 1 ژانویه در قزاقستان برای شهروندان خارجی و افراد بی‌شهروندی ترتیبات نو جاری شد. بنا به ترتیبات نو اکنون شهروندان خارجی و افراد بی‌شهروندی در قزاقستان هنگام ثبت نام کردن برای زندگی دائمی، حق اقامت، اجازه اقامت موقت، دریافت روادید و دریافت حجت پناهندگی باید ایزی انگشت سپارند. در صورت سرکشی کردن از دادن ایزی انگشت مقامات قزاقستان حق دارند که شهروندان خارجی و افراد بی شهروندی را از این کشور اخراج کنند. حالا بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات 4 ژانویه را در زمانهای گوناگون فرا می گیرد.
چهارم ژانویه سال 1809 در فرانسه لوی برایل تولد شده است که مؤلف خط ویژه نابینایان می باشد. با خطی که به نام مؤسسش برایل نام گرفته است، امروز هم کتاب و متن ها نشر می شوند و خط کامپیوتر هم مطابق با آن ساخته شده است. در تاجیکستان 10000 نابینایان هم با استفاده از همین خط خبرهای جهان و ادبیات علمی و بدیهی را دریافت می کنند. در کتابخانه ملی تاجیکستان تالاری مخصوص برای خوانندگان نابینای افتتاح شده است که همه‌اش با خط برایل چاپ شده‌اند. 4 ژانویه سال 1964 در کارخانه یخدانبراری دوشنبه نخستین یخدان خانگی پامیر استحصال شد. کارخانه‌ای که با کمک متخصصان آلمانی و چخ ساخته شد، سال 176000 یخدان استحصال می‌کرد. نمونه‌های از این یخدان‌ها امروز هم در برخی خانه‌ها حفظ شدند. بعد از سقوط شوروی، کارخانه‌ای که برای 1000 نفر جای کار تأمین کرده بود، از کار ماند. 4 ژانویه سال 2019 در 55 سالگی دل حقوق شناس تاجیک و یک منعقد حکومت فیض نسا واحد و از تپیدن ماند. نزدیکانش سبب مرگ این ادوکت ساکن ولایت سوغد تاجیکستان را چندین نوع بیماری نامیدند. او از حقوق فعالان سیاسی و مخالفان حمایت کرده است و سال 2017 برای بیانیه های تند شخص ممنوع الخروج شد. بعد مرگش در اروپا پناهندگان سیاسی به نام او جایزه تأسیس دادند که اولین برنده آن در سال 2019 حقوق شناس زندانی بزرگ مهر یارف شد.
قرب روبل روسی نسبت به روزهای گذشته تا 1 سومونی پایین رفته است. امروز 1000 روبل به 119 سومونی و 50 درهم برابر شد. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1096 سومونی و 100 یورو به 1197 سومونی عوض می شود. بنا بیننده های عزیز، نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نوشتنی نظر و پیشنهادی خود را با ما فراموش نکنید. تا فردا در همین برنامه، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ترکش در شهر کرمان ایران که باعث به کشته شدن 84 نفر شد، واکنش را در گوشه های جهان به بار آورد. 284 کس زخمی گردیدند. چند کشور حادثه را عمل تروریستی خوانده، به خانواده قربانیان و مردم ایران ابراز همدردی کردند. رسانه های ایرانی در آغاز از کشته شدن 103 و زخمی برداشتن 211 نفر خبر دادند. وزیر بهداشت ایران روز 4 ژانویه گفت در این ترکش ها 84 نفر جان باخته، 284 کس زخمی شدند. در عین حال با توجه به وزنین بودن احوال بعضی از زخمیان، این نگرانی وجود دارد که ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود. تا حال هیچ فرد یا گروه مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. در این حال جوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، شام 3 ژانویه در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که با حسین امیر عبداللهیان، وزیر کارهای خارجه ایران، درباره حادثه کرمان صحبت کرد. من این حمله تروریستی را با شدیدترین الفاظ محکوم و با مردم ایران اعلام همبستگی کردم، نوشته است بارل. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. الکساندر لوکاشنکو، رهبر خودکامه بلاروس، قانونی را امضا کرد که بعدی از مقام رفتن او و خانواده‌اش را از همه گونه بازداشت و جوابگری آزاد می‌کنند. تغییرات نو به قانون درباره پرزیدنت به رهبران بلاروس و اعضای آیله حق می‌دهد که تا آخر عمر دخناپذیری محافظان دولتی و حق استفاده مالکیت دولتی را داشته باشند. این قانون همچنین پرزیدنت های بلاروس و خانواده های آنها را از تمام جزا آزاد می کند. قانون همچنین تمام تفتیشات را نسبت به رهبران سابق بلاروس و زندانی کردن آنها منع کرده است. طبق این سند، اموال، دارایی و مکاتبه پرزیدنت سابق بلاروس نیز دخناپذیر می ماند. علاوه های نو به قانون همچنین پیش بینی کرده است که پرزیدنت بلاروس بعد پایان کارش وکیل انجمن عمومی خلق بلاروس و عضو یک عمره شورای جمهوریت خواهد بود. الکساندر لوکاشنکو از سال 1994 رهبر بلاروس است و پیوسته برای سرکوب دیگراندیشان در کشورش تنقید می شود. ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن خارجیان بعد بستن شرطنامه با وزارت مدافع یا اشتراک در جنگ ضد اوکراین صاحب شهروندی روسیه می شوند. بر اساس این فرمان، بغیر از نفری که سربازی ارتش روسیه را قبول کرده است، همسر، فرزندان و والدینش هم می توانند شناسنامه روسی بگیرند. یک شرط گرفتن شهروندی روسیه این بود است که شهروند خارجی باید به مهلت نکم از یک سال با وزارت دفاع شرطنامه بندد. ماه می سال گذشته پوتین دستور داده بود که گرفتن شهروندی روسیه برای آنهای آسان شود که در جنگ ضد اوکراین شرکت میکنند. بعد تجاوز به خاک اوکراین، به گفته کارشناسان، ارتش روسیه تلفات زیاد داده، محتاج سربازان نو شده است. یک شهروند ازبکستان برای تنقید پرزیدنت شفکت میرزایف در اینترنت 5 سال و 1 ماه زندانی شده است، در حالی که نظری بنیادجان بابانیاز 38 ساله معلوم نیست. دادگاه را گناهگار کرده است که میرزایف را تحقیر و تهمت کرده است. بابانیازوف را هنوز 19 اکتبر سال گذشته بازداشت و علیهش با اتهام تحقیر و یا تهمت آموی پرزیدنت ازبکستان پرونده کشادند. دادگاه گفت بابانیازوف 29 اکتبر سال 2022 در شبکه اجتماعی فیسبوک شفکت میرزایف را در فروخته شدن به پوتین عیبدار میکنند. در نوشته دیگرش در 13 ژانویه سال گذشته، به گفته دادگاه، بابانیازوف شفکت میرزایف را در حمایت از جنگ پرزیدنت روسیه ضد اوکراین عیبدار کرده است. مرکز تشخیص دادگاهی و طبی نزد وزارت ادلیه ازبکستان خلاصه کرده است که در این نوشته پرزیدنت تحقیر و بدنام شده است. نظر این مرد و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. در شهر اورالی قزاقستان بنای قهوه‌خانه خراب شده و 2 کس فوتیده است. در این باره مقامات حالت‌های فوق‌العاده قزاقستان خبر می‌دهند. همچنین نجات دهندگان 6 کس را از زیر خرابه ها بیرون آوردند که 5 تنی آنها در بیمارستان بستری شدند. قهوه خانه دوشانه شب 3 به 4 ژانویه چپه و آتش گرفته است. سبب حادثه ترکیدن یک ظرف گازی 50 لیتری گفته شده است. مقامات قزاقستان گفتند ممکن است شمار فوتیده ها و آسیب دیده ها افزایش یابد، زیرا در زیر خرابه احتمال وجود داشتن آدمان دیگر نیز هست.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
نرخ تلفن های موبیلی در مغازه های تاجیکستان گران شده است. حالا ساکنان تلفن موبیلی را از تاجران با ارزش 15-20% گرانتر از روزهای پیش دسترس می کنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. تاجران می گویند بالا رفتن ارزش تلفن های موبیلی به ثبت ایمیل و رسمیات گمرکی ربط دارد. ساکنان بر این نظرند که اجرای رسمیات گمرکی وظیفه آنها نیست و آنها نباید جبر قیمت های بلند را کشند. رجب علی حبیبوف ساکن نویه یوان را پرداخت رسمیات گمرکی تلفن ها از سوی خودی ساکنان نگران نموده است. وی روز 4 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما همه تاجیکستان یک تلفن عادی خریده بودیم، عادی، همو هم دجا رستموش که گفته بود برای همو هم رستموش کرد. این اصلا این وقتی که تلفن همو تاجری که تاجیکستان میدره باید خودش رستموش کنه، ما نکنیم باید. این همو آدمی که واردات میکنه باید خودش ای تماج بگذارونه، ای گمرک بگذارونه، بعد با سودا بروره. چیه که مالک ای گمرک نگذارونه چقدر در ما میفروشه.
روز 4 ژانویه مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که در دکان و مغازه ها نه همه تلفن ها از رسمیات گمرکی گذشتند. تاجران هم درست نمیدونند که چگونه تلفن های موبیلی بدون رسمیات وارد بازار شدند و تاکید میکنند که این به وارد کنندگان دستگاه های موبیلی ربط دارد. تاجران میگویند اگر هنگام فروش پرداخت های گمرکی را به نرخ تلفن اضافه نکنند زیان میبینند. تاجر رمضان سعیدزاده گفت:
مثلا 2000 سومون باشد، 267 سومون، اما نالوگش قطعی هم بودی گمرکی شمش قطعی خدمت رسانیش میشه.
دو
هزار و دو ساده؟ دو هزار و دو ساده افتاد سومون شده هم خمشه. 300 سومون خیلی بعد زیاد شده مخصد.
افزایش نرخ تلفن بعد از یک تصمیم مقامات در مورد قطع کاری تلفن هایی که ایمیلشان ثبت نشده است صورت گرفته است. ایمیل ایدنتیفیکاتوری بین المللی تجهیزات موبیلی بوده از 15 رقم یا رمز عبارت است. اگر آن رسما در مخزن یگانه ثبت نشود، بعد 30 روز از توی شرکت نت سولوشن خاموش خواهد شد. ولی برای ثبت ایمیل مقامات نظامی را رو اندازی کرده است که نخست باید مبلغ انداز از ارزش اضافه شده تلفن و باج گمرکی آن پرداخت شود. به گونه مثال اگر یک تلفن موبیلی 4000 سومانی ارزش دارد، با نظر داشت پرداخت های گمرکی تاجران آن را با مبلغ بیشتر از 4600 سومانی میفروشند. نمایندگان خدمات گمرکی تاجیکستان به پرسش های ما پاسخ ندادند. تاجران میگویند اگر پرداخت های گمرکی تلفن و ثبت ایمیل را خودی خریداران انجام دهند، تلفن را میتوانند با نرخ ارزان تر فروشند. برخی ساکنان از آن نگرانند که حالا مسئله پرداخت باج گمرکی تلفن خریده اشان بر دوش آنها گذاشته شده است. فاضل جان فتولایف کارشناس مسائل اقتصادی بر رادیو آزادی گفت انجام چنین کار وظیفه نمایندگان خدمات گمرک و تاجران وارد کننده تلفن های موبایلی است، نه ساکنان عادی.
خدمات گمرک هم باید مسئولیت خود را درست به جا میمون. از دیگر طرف تاجرانی هست که برای استفاده شخصی خود میگیرند یک چند عدد رو. این طرف کوچک هم نشاندهند، کوچک هم وجود دارد. این عیب دو طرف است. این طرف تاجران نمیخوان که درآمدی کم بینند، این طرف خدمات گمرک میخواد که هرچی بیشتر درآمد برای بودجه وارد شود.
طبق اطلاع رسمی تا 1 اکتبر سال گذشته زیاده از 17 میلیون رمز ایمیل واسطه های موبیلی علاقه برقی به طور اتوماتی رایگان به روی خط سفید سیستم دولتی وارد شده است. بعد از این برای اجرای چنین عمل نخست پرداخت 15% انداز از ارزش اضافه شده، 10 دلار پرداخت گمرکی و 50 سومانی پرداخت پول ثبت ایمیل پیش بینی شده است. مقامات هدف ثبت رمز را تامین امنیت و پیشگیری از قاچاق تلفن و پلانشت ها گفتند. کارشناسان آن را یک راه نوی پولکارکنی می دانند.
در شامی عروب سی تو مهمان بودمه، در بندی خیال سی نگریان بودمه، شانی شمس تا در بریاری دیگم، من در غم قیست و تا وقتی تو حیران بودم روشا نشست فدر بری یاری دیگر من در غم قیس وقتی تو حیران بودم با تو سچندم با عشقی تو که دم زمیری من خواهد مان مانندی رو خواهد همیشه گربندم با تو مهمون بودم در بندی خیال سی نگریان بودم توشا نشست قدر بر یاری دیگر من در غم قیس وقتی تو حیران بودم افسوس نمیخورم که خوردم غمی تو شب دیر همیشه بودم همی تو من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه تا شادیم بی خود شمردم همی تو من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه تا شادیم بی خود شمردم
کش در شهر کرمان ایران که باعث به کشته شدن 84 نفر شد واکنش ها را در گوشه های جهان به بار آورد. 284 کس زخمی گردیدند. چند کشور حادثه را عمل تروریستی خوانده به خانواده قربانیان و مردم ایران ابراز همدردی نمودند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. به گزارش رسانه‌های حکومتی ایران 3 ینور در مراسم 4 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس در شهر کرمان 2 ترکش رخ داد. رسانه‌های ایرانی در آغاز از کشته شدن 103 و زخم برداشتن 211 نفر خبر دادند. وزیر بهداشت ایران روز 4 ینور گفت در این ترکش‌ها 84 نفر جان باخته 284 کس زخمی شدند. در عین حال با توجه به وزنین بودن احوال بعضی از زخمی این نگرانی وجود دارد که ممکن است تعداد قربانیان بیشتر شود. تا حال هیچ فرد یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. مقامات ایران انگشت اتهام را به طرف اسرائیل روانه کردند. اسرائیل در این باره رسما چیزی نگفته است. ایالات متحده دست داشتن اسرائیل را در این حمله رد نمود. متیو میلر سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت هیچ دلیل نداریم که نشان دهد اسرائیل در این ترکش دست داشته است. در این حال جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا شام 3 ینور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با حسین امیر عبداللهیان وزیر کارهای خارجه ایران درباره حادثه کرمان صحبت کرد. من این حمله تروریستی را با شدیدترین الفاظ محکوم و با مردم ایران اعلان همبستگی کردم، نوشته است بارل. وزارت امور خارجه فرانسه نیز در خبرنامه کوتاه این رخداد را حمله تروریستی نامید و آن را به شدت محکوم کرد. عربستان سعودی هم با پخش اطلاعیه با مردم ایران ابراز همدردی کرد و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل نمود. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوران روسیه و ترکیه در پیام‌های خود به تروریستی نامیدن این حادثه و محکومیت شدید آن به رهبران جمهوری اسلامی ایران اظهار همدردی کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در پیام عنوان همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی حادثه کرمان را حمله تروریستی خواند و به مردم ایران همدردی کرده است. ابراهام پیل معاون دفتر نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگو با رادیو فردا بخش فارسی رادیوی آزادی از کشته شدن غیر نظامیان تأسف کرده گفته است واشنگتن تحولات را با دقت پیگیری میکند. ترکش در کرمان زمانی رخ داد که جمهوری اسلامی ایران چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی را قید میکرد. سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس ماه انور سال 2020 در حمله هوایی نیروهای آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. نیروهای قدس بخش خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است و از طرف آمریکا سازمان تروریستی اعلام گردیده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مردی که پاره از جگرش رو به همسرش داد، این رفتارش رو صداقت به مادری فرزندانش نام برد. محمد لالاخانوف، ساکن 53 ساله ناحیه شهر توزی ولایت خطلان گفت پس از تلاش‌های 20 ساله برای درمان بخشیدن به درد همسرش تصمیم گرفت پاره از جگری خود را به زنش دهد. همسری او لالا ایرالیوی 48 ساله این همه سالها از بیماری جگر رنج میکشید. جراحی پیوندسازی جگر از شوهر بزن دو هفته پیش در مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در شهر دوشنبه انجام شده، حالا طبیبان صحتی هر دو را خوب ارزیابی میکنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. محمد لالاخانوف ساکن ناحیه شهر توز روز 3 انور در صحبت به رادیو زودی گفت با عملیات پیوند جگر برای آن روزی شد که همسرش را دوست میدارد و میخواهد او سالهای دراز بالای سر فرزندان باشد.
جانم 25 سال شد، 25 سال شد اگه بود کسلش نیافتن همخوی کرده گشتگی بودم. آقا شکر الحمدلله من همینجا آمدیم، همینجا من فرزندم همشه نغز میبینیم. من گفتم که همه خطر هیچی نباشه فرزندم. خودم بسیار آدم میگه که اینکه اینو ترسونده اینا حکایت میگه، نه من خودم همین زنم همین بچه‌هام نغز میبینم، برای همین من دادم جگرم، نباشه دخترم ماسید بچه‌هام خودم میتیم. گفت من گفتم نه، شما سخت سلامت گردان مایلی من خودم میتیم. گفتم
او میگوید از زندگی مشترک 30 سالشون 4 فرزند دارند. با نقل هم صحبتی ما سالها برای تبابت همسرش تلاش کرده و حتی برای پیدا کردن مبلغ تبابت سالها نیز در روسیه مهاجری کاری بود. همسرش رو نیز برای تبابت به خارج از کشور هم برده است.
تاشکند هم نماند، دیگر جای هم نماند.
رفته تاشکند؟
تاشکند بایم رفتم.
چی با نکردید اونجا؟ چی گفتم؟
تاشکند بایم حال وقت هست، حال وقت هست هندستان برا گفت. من به هندستان برا گفت، من گفتم هندستان با زورم نمیرسم. من اومدم که خلقم گفتم، من گفتم سبات یوردم تیتون همینجا، هم یوردم تیتون که من همینجا بنسا بودای همینجا روم، من غیر زورم نمیرسه. گفتم محل رئیسم با گفتم هم خیر. بعد وایا گفت که مایلش شما همه نخورد. اون گفت همه جمع کرده خودش با محل رئیسم خودش آورده همینجا خوانده رفت.
لالا ایرالیوه همسر این مرد گفت از این صداقت شوهر در نسبتش شاد است و حالا خود را خوب احساس میکند.
سلامتی هم ساز، خدا به شکر جراحی خوب گذشت. همه نگاه و بین و دختران هم ناز هستند. 25 سال کسل بودم، درد میکرد، عصب خراب شده بود.
حضر خدا که شکر ساز من شیرگه دخترلر ساز.
محمد لالاخانوف میگوید اگر با عملش اولاً به درد همسرش درمان بخشید، از سوی دیگر میخواهد با این رفتارش محبت و احترام انسانی را در قلب دیگران هم جای کند و اسرار زندگی خوشبختانه را برایشان آموزاند. تقدیم پاره از جگر از سوی مرد به زنش در جامعه مرد سالاری چون تاجیکستان کم سابقه است. خبر تقدیم پاره از جگر این مرد به همسرش را کاربران شبکه‌های اجتماعی هم توصیف کرده به او چون مردی وفادار تحسین گفتند. این خبر هم در حال به گوش کاربران رسید که هر چند وقت خبرها از بدرفتاری مردم با همسرانشان و حتی کشتاری زنان از دست شوهران رسانه‌ای می شود. برخی هم می گویند نه همه مردان چنین صداقت دارند و سالها برای درمان بخشیدن به زنان بیمارشان تلاش می کنند. محمد شریف میرغازیف مدیر شعبه پیوندسازی جگر در صحبت به رادیو آزادی گفت
دوناری ما رخصتی کرده شده که مثلا تقریبا یه روز بعد دو روز بعد میام برای بیمارشون برای اویلشون دیدم. خب بیمارم در حالت خوب قرار داره. بیمارم گفتنی هستیم که در همین زمان هم مردای هستن که همون وظیفه خشانه اجرا میکنن. دونار همینقدر دونارای کشیدن یکان مشکلی ها ندارن، لیکن به هر حساب یک چیز اهدا کردن کار آسان نیست.
پزشکان تاجیک چند سال باز عملیات پیوند گرده و جگر و عضوهای دیگر انسان را انجام می دهند. آمار نو درباره آنهایی که در تاجیکستان به پیوند جگر احتیاج دارند دسترس نیست، ولی تنها در یک سال 2023 60 مورد پیوندسازی جگر انجام شده است که اکثر دونرها پیوند خش و تباری داشتند، ولی تقدیم پاره از جگر مرد برای زنش مورد کم سابقه بوده است.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
چرا تاجیکستان کتاب سال ندارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. محمد علی نعمت اللهیف ساکن 70 ساله دوشنبه است که هر هفته کتابخانه و کتاب فروش های دوشنبه را می گردد تا با گفتی خودش کتاب های پیدا کند که پاسخ ناروشنی های تاریخ را داشته باشند. او می گوید چون بازنشسته شد و برای کتابخانی فرصتی بیشتر یافت، می خواهد کتاب های را پیدا کند که صفحه های تاریکی تاریخ گذشته ما بررسی شده باشد. اما این گونه کتاب ها کمتر است. در تاجیکستان سالهای اخیر توجه در سطح دولتی به کتاب و کتابخانه زیاد شده است. از جمله با دستور رئیس جمهور در همه شهر و نواحی کتاب فروشی ها تأسیس شد و سال ششم است که آزمون کتابخانه فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار می شود. امسال برای برگزاری این آزمون 4,570,000 سامانی از بودجه دولت اختصاص داده شده است که 4 شاه جایزه 70,000 سامانی نیز دارد. اما صرف نظر از این همه، تاجیکستان از قطار کشورهایی است که در پایان سال به طور رسمی یا غیر رسمی کتاب سال پرخواننده و پرفروش را معین نمی کند. این در حالی است که در کشورهای دیگر از جمله ایران، روسیه، آلمان و آمریکا جایزه کتاب سال از جایزه های معتبر بوده، رقابت سخت میان مؤلفان برای به دست آوردن آن صورت می گیرد. وزارت فرهنگ تاجیکستان چند سال است که آزمونی را با نام کتاب سال برگزار و کتاب‌های را در بخش‌های گوناگون برنده اعلان می‌کند. رحمان علی میرعلی‌زاده سردار ریاست تب و نشر و مطبوعات این وزارت می‌گوید هدف آزمون ترغیب اهل قلم به ایجاد کتاب‌های ارزشمند و معرفی کتاب‌های با ارزش برای جامعه است. به نظر این مسئول وزارت فرهنگ، معیارهای برگزیدن کتاب سال از سوی کمیسیه با صلاحیت اجرایی می شود.
معیارش معلوم است، یعنی به اعتبار گرفته می شود که این اثر تا چه اندازه ارزشی بدیهی دارد. هنر نویسندگی یا شاعری مؤلف به اعتبار گرفته می شود. موضوع هایی که وابسته به نامینیسی ها هستند در این آزمون به اعتبار گرفته می شود. یعنی در مجموع همه جنبه های برد و باختی همین اثرها از سوی داوران تحلیل کرده می شود و بعدن با قرار منصفانه، یعنی بر اساس رعای عدالت، اونها تصمیم می گیرند که خوب این کتاب بهتر است.
هرچند میرعلی‌زاده می گوید میزان رقابت در آزمون کتاب سال بالا و پایین می رود، اما برخی از کارشناسان و مسئولان کتاب فروش ها می گویند در مجموع توجه به کتاب و کتابخانه در تاجیکستان خیلی کم است. عزیز نقیبزاد مؤسس کتاب فروشی های کتاب کده در دوشنبه بر این است که بیشتری اثرهایی که وزارت کتاب سال اعلان کرده نه کتاب پرفروشند و نه در میان جامعه هوادار و محبوبیت پیدا کرده. کتاب فروشی های دوشنبه می گویند در تاجیکستان آثار ملی خواننده کم دارد و بیشتر کتاب های خارجی که با زبان روسی اند و فروش می روند. عزیز نقیبزاد میگوید در تاجیکستان کتابی که در یک سال 100 150 دانه فروخته شود ریکارد حسابیده میشه.
کتاب های پرفروش در فروشگاه های ما بیشتر چون مشتریان ما تاجیکانی روس‌زبانند و کتاب های به زبان روسی از ادبیات جهان است و کتاب های راجع به روانشناسی و تجارت. از کتاب های بدیعی مثلا یک سالی آخر ما گارداستی پریدو بیجدینی جین آستین زیاد فروختیم و مالینکی جینشینی لویزا میل آلکوت.
برخی از صاحب نظران بر اینند که باید کتاب سال یا کتاب پرفروش و پرخواننده سال را پایگاه های مخصوصی که تحلیل و ارزیابی و همه جنبه ها را به نظر می گیرند باید معین کنند. دلیر شریف روزنامه‌نگار و مجری برنامه کتابخان در شبکه یوتیوب که اخیراً هواداران زیادی پیدا کرده است میگوید کتاب با زبان تاجیکی و در فضای تاجیکی که سیر خریدار و اطرافیان گفتگوهای ایجاد شده باشد تا حال چنین را مشاهده نکرده ایم.
ما هم اول وقتی که پیش از اون که این برنامه را تسلیم دادیم اولا فکر میکردیم که ما یک مقدار کتابخان داریم. اگر باز میگم که گپ در سری کتاب های زبان با زبان تاجیکی رود، کتاب ها با تعداد 200 عدد 300 عدد نسخه نشر میشن، 300 نسخه 400 نسخه و زیاد زیاد خیلی زیاد اگر باشه تا 500 نسخه یا 1000 نسخه نشر میشوند که شما تصور کنید در شهر دوشنبه فرض کردیم اگر 20000 کتابخان باشد یا فرض کردیم 30000 کتابخان باشد، این 200 300 نسخه با کی میرسد؟ و حتی همینا هم همین 200 300 نسخه که نشر میشوند شما دل خو فروش کتاب روید همونجا موندگی است، یعنی به فروش تهال نرفته است یا تمام نشده است.
یک دلیلی نبودن کتاب های پرهوادار و خوانندگان نبود کتاب های جالب که موضوع های قابل توجه مردم و جامعه را بررسی کرده باشند میداند. نعمت الله فرچند بر این است که خواننده صرف نظر از بهای کتاب اگر اثر ارزشمند باشد آن را می خرد، ولی ارزش بلند هم یک دلیلی شده است که مردم نتوانند بیشتر کتاب بخرند و کتاب بخوانند. امسال وزارت فرهنگ اثرهای محور مهر رحمت نظری، برف خونالود سراجین اکرامی، داستان نازکل جانبیک اسراریان، چراغ رهنمای عطا همدم، گوزن و شکارچی مجید سلیم را در بخش های نظم، نثر، پوبلیسیستیکا، دراماتورگیه و ادبیات کودک برنده مقام اولی کتاب سال اعلان کرد. صرف نظر از کم هوادار بودن این آثار، سال 2024 کتاب حوادث روزگار منی عبدالخلیل خالقزاده مالک بیمارستان ابن سینا بر اثر سر و صداهایی که اطراف آن ایجاد شد و رمان شبی که ماه ارغوانی بودی ساجده میرزا از آثاری بود که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پربحث بودند. هرچند حالا آثاری که کتاب سال اعلان شدند در داخل محبوبیت ندارند، اما در گذشته رمان فردوسی نویسنده شناخته تاجیک ساتم الغزاده و اثر پژوهشی فردوسی و چرنشیوسکی ادبیات شناس ولی صمد توانسته بودند جایزه کتاب سال ایران را به دست بیارند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. خبری هفته گذشته که آوازخوان معروف خانم گوگوش ترک صحنه میکند بسیاری ها را مخصوصا در تاجیکستان غمگین کرد که نقشه او یا آرزوی او یا که وعده او اجرا نشده میماند، یعنی سفر با یک هنرنمایی به تاجیکستان. خیلی سال پیش، سالهای آخر سالهای 90، ما یک برنامه جالب درباره او آماده کرده بودیم، در حالی که او هنوز در ایران به سر می برد. طوری می دانید تا سال 2000 روم خانم گوگوش بعد از انقلاب اسلامی سال 79 در ایران به سر می برد، اما از حق سرودن محروم بود و گوشنشین و یا خانشین بود. بعد سال 2000 روم او از ایران بیرون آمد و در کشورهای غربی از طرف مخلصانش استقبالی خیلی صمیمانه و فراخی دید و تصمیم گرفت که فعالیت هنریش را ادامه دهد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در سال 2012 21 نویبر خانم گوگوش به دفتر رادیو آزادی آمده بود، هنگامی که در چندی از شهرهای آلمان کنسرت می داد و به من میسر گشت که با او هم صحبت شوم. البته او خواهش کرد که این صحبت نه برای مطبوعات باشد و هم حتی از عکس و ویدیو نیز خودداری نمود، اما به یاد آورد که چگونه روزنامه نگار معروف تاجیک مهدی این اولمپور در تهران از او دیدن کرده بود و برایش یک پارچه متاعی اطلس تحفه برده بود و همچنین خبر داشت که در تاجیکستان هواداری زیاد دارد و گفت که برای دوستانش در تاجیکستان ترانه آهوی عشق را سروده است و به مردم تاجیکستان بخشیده است. در همین صحبت وعده کرده بود خانم گوگوش که حتما در تاجیکستان یک هنرنمایی برگزار خواهد کرد، اما طوری میبینیم این آرزو یا که این نقشه او عملی نگشت. و در همین ملاقات در زیر یک عکسش سایه دست برای مردم تاجیکستان نوشت که ما آن را در سامانه رادیو آزادی پخش کرده بودیم. خانم نوشته بود که با بهترین آرزوهای قلبی برای مردم تاجیکستان و رادیوی آزادی. در یک سایه دستش او از محیدین اولمپور یاد کرده بود و آرزوی آن را کرده بود که روانی اولمپور شد و یادش گرامی بود. خوب، این برنامه سال 1998 ما درباره چی بود؟ بیشتر درباره آن بود که چگونه در تاجیکستان گوگوش را دوست می‌دارند و بیشتر کدام ترانه‌های او را می‌شنوند و همچنین با استفاده از ترانه‌های گوگوش یک نوع زندگی نامه او یا حال نامه او ساخته شده بود و همچنین در پایانش ترانه آخرین او استفاده می‌شد که چگونه جاده یا که راه از او دعوت میکند که برخیزد و به سفر براید. این سال 1998 بود و سال 2000 خانم گوگوش از ایران برآمد و به اروپا و سپس به آمریکا و کانادا رفت. اما در سال 2017 دادگاهی اسلامی در ایران او را به 16 سال حبس در غیابش محکوم کرد به خاطر ترانه هایش. اتفاقا گوگوش هرگز از درد مردم خودش دور نبود و ما اگر مقایسه کنیم در تاجیکستان تقریبا نمی بینیم آوازخانی را که خواننده های معروفی را که در ترانه هایشان درد و غم و آرمان مردم سروده شود. خب، حالا با هم گوش دهیم به برنامه قدیمی از بایگانی رادیوی آزادی.
چهره ها، برنامه ویژه.
اگه سبزم، اگه جنگل، اگه ماهی، اگه دریا، اگه اسمم همه جا هست، روی لبها، تو کتابا، اگه رودم، رود گنگم، مثل مریم، اگه پاک، اگه نوری به صلیبم، اگه گنجی زیر خاک واسه تو، قده برگم پیش تو، راضی به مرگم.
سفیر زبان فارسی و پدید آورنده آبرزهای زیبا و نفیس و همصدا و همساز با صادق هدایت، نیما یوشیج، فروغ فرخزاد و نادر نادرپور در تاجیکستان. همه این را باری نخست محض او در جامعه تاجیکستان در قشرهای مختلف این جامعه معرفی کرده بود. در زمان محبس روحانی شوروی آواز گوگوش دریچه به دنیای دیگر وا می کرد. شاید سبب در این بود که ترانه های گوگوش بیانگری وضعی بودند که روشنفکران تاجیک در آن قرار داشتند.
سپردن سرخورده بودم از عشق در انتظار مردن با قامتی شکسته از کوله بار قربت در جستجوی مرهم دادی شدم زیارت رفتم برای گریه رفتم برای فریاد مرهم مراد من
نم نمی باران کوچه های ساکت پرنده های غمزده و دور از آشیان در سر شاخکان تر دیوارهای سنگین پنجره های خاموش ابرهای سیاه نه دل نه صدای نه نور زندگی خانم گوگوش پر از شیب و فراز و تلخ و شیرینی ها بوده است از 7 سالگی همراه پدرش روی صحنه های رقص و آواز طربخانه های تهران ظاهر شده تا آستانه 35 سالگی خود همچنان اسیر شو بیزنس و کبردارهای معروف و ثروتمند ایران باقی ماند.
یادم میاد اون وقت که ناز نازی بودم با بچه های کوچه هم بازی بودم با این ترانه گرم قوقا می شدیم می خوندیم و می شستیم و پا می شدیم همون مکبور چه داره دار و برش کوچه داره جون تو خنده داره بشین و پاشو خنده داره
پلساز گوگوش محور ماجرا و اختلاف های سرمایه‌داران گردید که دست اندرکار به اصطلاح شو بیزنس بودند و آسان‌ترین راه را این ثروتمندان در ازدواج با گوگوش می دیدند. مجله سباوون نوشته بود در سالهایی که او می خواند و یا روی پرده سینما ظاهر می شد کمتر بیننده می توانست حدس بزند که ملکه ترانه های دلنشین ایران چگونه اسیر است و چند سرمایه‌دار ایران با استفاده از قدرت مالی چگونه او را به زنجیر کشیدند تا از او برای افزایش ثروت خود استفاده کنند.
عرض کنم اگر من لطیفه براتون تعریف میکنم قصدم این هست که امشب به شما خوش بگذاره و لطیفه بشنوید و بخندید. دو تا تریاکی نشسته بودن داشتن روزنامه میخوندن. روزنامه راجب آتش بس ویتنام نوشته بود. یکی برگشت به اون یکی گفت
های شن آقا عقیده تو راجب آتش بس چیه؟ تو فکر میکنی کدومش خوبه؟ گفت والا من هم با آتشش موافقم هم با بسش.
گوگوش رمزی روزگار خود بود و خودش درست میگوید گل به گلدون نمیشد. در تاجیکستان از زندگی گوگوش چیزی نمیدانستند و او را در پنداشت خود با آن برداشتی که از ترانه هایش داشتند تصور میکردند. نوارهای سینمایی در امتداد شب، همسفر و شب یلدا که در آنها نقش‌های اساسی را گوگوش بازیده بود، بعد اینکه به تاجیکستان آمدند این تصور را کامل تر ساختند و محبت دوستداران گوگوش را صد چند زیاد کردند. فقط یک نشانه، عکس های گوگوش با قیمت ترین نرخ خرید و فروش می شدند، دختران زیبا را به گوگوش شبیه می کردند، آوازخوان ها به وی تقلید می ورزیدند، شاعران در وصف او شعر می گفتند.
آهای دختر دریا بازم صبح شده پیدا، پاشو چشماتو با کن تو دریا رو نگاه کن، میخواد بنشین خورشید توی مرمر دستت، صدف میریز نم نم از اون چشمای مستت، آهو میگه که قلب توی صحراست، صحرا میگه دروغ نگوی دنیاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه.
در این همه درازا سوال اصلی این بود، گوگوش کجاست؟ سال 1986 آوازه شد که او در باکوست، برخی حاضر بودند به اینجا سفر کنند، تنها برای با یک گوشه چشم دیدنی گوگوش. سال 1987 روزنامه جمهوریت مقاله را نشر کرد زیر عنوان گوگوش در پناه حجابی کامل. گفته می شد که او در تهران است و گوشه انزوا را انتخاب کرده است. سال 1991 اولین بار با ژورنالیست تاجیک مهدین آلمپور میسر گردید در سفر تهران خانم گوگوش را پیدا کند، با او صحبت داشته باشد و دیرتر کتاب آلمپور روزگار تلخ و شیرین گوگوش به چاپ رسید. می توان حد زد خانم گوگوش از مرگ نابهنگام مهدین آلمپور که سفیر محبت مردم تاجیک به هنر و آواز خانم گوگوش بود اندوهگین است. سالهای خاموشی، آیا وای خسته شده بود؟ آیا نمی توانست صدا بلند کند؟ چرا به خارج نرفت اگر در داخل دهان او را بستند؟ سکوت سنگین چند ساله برابر با عصر، و یا شاید طوری که او می گوید گل تو گلدون خشکیده، شاید قصه ها به پایان رسیدند.
قصه گوی پیر شهرم بگذر آرام از کنارم، برم منشین برایم، قصه دیگر ندارم، قصه هایم مرد در من، دیگر از افسانه سیرم، بر مزار قصه هایم شینم تا بمیرم. روزگاری آمدی تا در کنار من بمانی، که از دل من میگریزد عشق و رویای جوانی، رفتی و لبهای من شد سرد قصه
هایم. هر دلی نازک، حساس، آشفته، غمزده و شکسته می تواند نبض دل او را نبض دل خود بشمارد، و هر صاحب دل بی‌پناه، راستین و کامل می تواند با او هم‌آواز شود. یک نویسنده تاجیک گفته بود من زمانی می توانم قلم به دست گیرم که اگر آواز او توی گوشم صدا دهد. بله، آواز پیشوای رمانتیک ها، صدای شهید تضاد همیشگی واقعیت و آرزو.
قصه گوی پیر شهرم بگذر آرام از کنارم، در برم منشین برایم، قصه دیگر ندارم، قصه هایم مرد در من، دیگر از افسانه سیرم.
آره اگر امکان می بود از خود او می پرسیدم که آیا او شهید تضاد همیشگی واقعیت و آرزوست؟ که آیا او دیگر نمی خواند؟ که آیا در واقع قصه های او به پایان رسیده اند؟
پشت سر گذاشتن خاطره ها، همه ی عشق و دل بستگی ها، خیلی سخته ولی چاره ندارم. جاده فریاد میزنه بیا،
منشین، بخیز، بیا، بسرا. شاید همین طور مخلصان گوگوش با جاده هم آواز می شوند و او را دعوت می کنند.
جاده فریاد می زنه بیا.
برنامه بود در گذشته که واکنش های زیاد به بار آورد و شنوندگان آن وقت به ما زنگ می زدند و سپاسگزاری می کردند و حتی از ایران برای ما زنگ می زدند و امیدواری آن که خانم گوگوش دوباره به صحنه خواهد برگشت، دوباره صدا بلند خواهد کرد، بعدن یعنی طوری گفتیم در سال 2000 عملی گردید و او سلسله ترانه های زیاد را سرود و یکی از سرود هایش در خارجه در امریکا این بود که هیچ کجا به مثل وطن نیست. و در پیام آخرینش نیز خانم گوگوش گفته است که خدمت خود را اجرا کرد، نقش خود را بازید و اکنون ترک صحنه می کند. با وجود این در تاجیکستان امیدواری هایی هست که یک روز خانم گوگوش به این کشور خواهد آمد. با همین آرزو پادکست گنج شایگان را به پایان میبریم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه. زی بوده به کار آفرین.